بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وتقيه وحافظ سره لمبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الصافد، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، بين كبد السرائر فما له من قبلة ولا معسر. بعد السورهای مبارکه مکیه، سورهای کوچک، سورهای اول نزول وحی که غالبا در این سورهها همین تذکر قیامت هست. این سوره مبارکه هم با قسم شروع می شود، مثل سوره قبل و سماع ذات البروج. اینجا هم با قسم شروع می شود و سماع و طارق. نوع قسم هم شبیه یک دیگر است با یه تفاوتی که عرض می کنم. واجب قسم مقرر گفته این که سوگند خوردن به چیزی، یک جهت مشترک که در همه سوگندها هست، تأکید روی مطلب است. یعنی وقتی که مطلبی میخواد روی اون تأکید کامل بشود، با قسم توأم میشود. علاوه بر این، یک ملاحظه دیگر در بعضی از قسمها این است که قسم می‌خورند برای این که بفهمانند که این شیئی که به اون شیء قسم می‌خورند مورد احترام اون کسی است که به اون قسم می‌خورد. سوم، تناسب خاص میان اون قسم و اون مقتنده. یعنی وقتی که قسم می کنن یه مطلبی رو می کنن ذکر بکنن، گاهی بلکه همیشه میان نوع قسمی که انتخاب می شود با اون شیئی که بیان می شود و قسم به خاطر اون گیراج شده است، یک تناسب خاصی هست که الان تناسب رو در اینجا عرض می‌کنم. قسم اینجوری شروع بیان می‌شود: سوگند به آسمان و آینده در شب، یعنی و آب ظاهر شونده در شد در آسمان. طارق که از ماده طرقه هست، اصل لغتش رو ذکر کردن که به معنی کوبیدن در است. یعنی کوبیدن در به منظور این که سه ارتقایی بکند در و کسانی که در داخل اون منزل هستن متوجه بشن که یک کسی هست پشت در و بیان در رو باز کنن. سابقه ها که زنگه های برقی نبود در خانه های چیزی بود معمولا که بهش کوده هم میگفتن، این رو که همچی تختر میکردن هنوز هم خیلی از منزل ها دارن، این رو تکتکی به اصطلاح میکرد برای این که اون کسی که مردمی که در خانه هستن بفهمن یک کسی پشت در است و بیان در باز کنید. البته حالا در شهرها روز شب در منزل ها بسته است، ولی در قدیم و الان هم در دهات و قصبات روزه ها معمولا در منزل ها بازه، وقتی که شب میخوان بخوابن در منزل رو میبندن و لحاظه طارق به کسی میگفتن که شب وارد بر منزلی میشود و اون در منزل رو میکوبد. پس وقتی میگفتن طارق یعنی یک آینده در شب، وارد شونده در شب، کوبنده در شب که مقصود کوبنده به معنای وارد شونده. این اصل لغت طرقه که ریشه‌اش همین بود که عرض کردم. در اینجا خداوند کلمه طارق را که به معنای همون آینده در شب و ظاهر شونده در شب، وارد شونده در شب، بعد از کلمه سماع آسمان ذکر کرده، ولی چون به این معنا که قرآن در اینجا قصد کرده این لغت در جایی به کار برده نشده، قرآن به معنی مخصوصی اینجا آورده، لغت خودش قرآن می فرماید که و ما ادراک ما طارق، تو چی می دانی که طارق چیست؟ اونی که ما به سوگند یاد کرده ایم، اونی که شب پیدا می شود، اونی که شب ظاهر می شود، اون چیز، اونی که شب بینیم، اون تشبیه البته شب در آسمان را می کوبد و وارد فضای آسمان می شود. النجم الثاقب مقصود بود ستاره است، یعنی سوگند به ستاره هایی که در شب طلوع می کنند. فقط سوراخ کردن به بهش میگن فقط، چون ستاره وقتی که طلوع می کنند نورش پخش می شود در فضا، گویی این نور میاد و پرده شب را سوراخ می کند و هوا را و فضا را می شکافد و وارد می شود. از این جهت بهش متعاقب می گن. پس مقصود این هست سوگند با آسمان و سوگند با اون ستاره، البته ستاره خاص مقصود نیست، ستارگانی که سوگند به ستارگانی که در دل شب تاریک طلوع می کنند، ظهور می کنند، در سطح آسمان ظاهر می شوند. حالا این ارائه دادن این منظره که آسمانی و شبی و ستارهی در شب بعد از تاریکی طلوع بکند، یعنی ستارهی که خود رسولان اول در همه فضا بوده بعد غروب کرده بار دیگر طلوع می کند، این اشاره به چی؟ ما حالا باید ببینیم که بعد قرآن چی ذکر می کند، اون وقت تناسب مطلب را خوب درک می کند. بعد از این قسم به فرماید که این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر اون که بر اون نفس نگهبان است، نگهبانی. یک
گیج نفسی نیست مگر اون که بر اون نفس نگهبانیست.
مقصود این است که اون نفس گیج نفسی نیست مگر اون که اون خدای متعال اون را به حفظ خودش حفظ می کند با قوای قیدی که خود او موکل کرده بر عالم اون را نگهداری می کند. حالا
این یا مقصود این است که هیچ نفسی نیست
که معدوم بشود از بین برود، همه نفوس را خدا حفظ میکنه، نگهداری میکنه. این از آیات زیادی در قرآن ما داریم، از آیات روح در قرآن این آیات هست که ماهیت مرگ را وقتی که قرآن ذکر میکند میفرماید ماهیت مرگ توفی است. توفی یعنی چه؟ یعنی استیفا کردن انسان، تحویل گرفتن انسان تام و تمام. یعنی ما مرگ را اگر از نظر بدن در نظر بگیریم، این حیات بدنی را اگر در نظر بگیریم، این مثل یک چوبی که مثلا خشک میشه بعد متلاشی میشه، اما اگر از نظر اون شخصیت واقعی انسان، من واقعی انسان ما در نظر بگیریم و به تعبیر قرآن از جنبه نفس انسان اگر در نظر بگیریم، اون توفی میشود. یعنی خدای متعال ملائکه رو دارد که این ملائکه میان این نفس را، این حقیقت جان را، اون حقیقت من آدمی را تحلیل میگیرن، از این بدن میگیرن و بعدم این محفوظ است، از بین نمیرود.
الله یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى.
می‌فرماید در حال خواب و حال مرگ هر دو جان انسان، اونی که حقیقت جان انسان، اون حیات به اصطلاح مکانیکی بیان کرد،
اون که حقیقت جان انسان و من انسان است،
هم در حال خواب هم در حال مرگ گرفته می شود. منتها اونی که حکم الهی این است که بمیرد او را نگه می دارد، و اونی که حکم الهی این است که اون خواب است او را می فرسته بار دیگر.
حالا این نگه نوع دیگر از حفظ که از خود قرآن باز استنباط می شود که هیچ نفسی نیست مگر اون که حافظ دارد،
مقصود این حافظ اعمالش، نه تنها حافظ ذاتش بلکه حافظ اعمالش.
و این علیکم و حافظین کرامن خاطرین
قبلن خوندیم که قرآن می فرماید که بر شما حافظها و نگهبانان است و اونها نویسندگانی بزرگوار هستند.
اینا که حفظ می کنند چی را حفظ می کنند؟
نه تنها ما محفوظ هستیم،
اعمال ما هم، تمام اعمال ما هم از نیکودت همه محفوظ هست.
حالا
از اینجا ما تناسب قسم به آسمان و آینده و ظاهر شونده شب در آسمان، یعنی ستاره غایب شده و بعد ظاهر شونده شب در آسمان، یک همچنین قسمی با آیه با مقسم به مقسم علیه که تابد این کل نفس لما علیها حافظ،
وجهش روشن میشه. یعنی شما خیال میکنید که وقتی که مردید اولا خود شما نیست شدید، نابود شدید، دیگه برگشتنی ندارید، تونیری ندارید دیگه، در صفحه این عالم، در آسمان این عالم، در آسمان این جهان دیگه تونی و دوباره ندارید. اشتباه میکنید. همین دونه که اون ستاره غروب میکند ولی از چشم شما غروب میکند، تو معدوم که نشده که این ستاره که غروب میکند از چشم ما پنهان میشود، از افق ما پنهان میشود، تو معدوم نشده. یه روز دیگر باز از جای دیگر همون طلوع میکند. هر مرگی غروب است، لئین قلوب پشت سرش طلوعی هست. از نظر اعمال انسان هم اینجوره. اعمال انسان در دید دنیایی انسان یه سلسله امور گذشته و فراموش شده و تمام شده و پرونده بسته شده است. یک کاری انسان مثلا در یه وقتی کرده خوب یا بد، تا یه مدت معینی که یه پرونده بازی دارد در میان مردم، ها فلان قضیه فلان حادثه که واقع شد، بعد از مدتی این تراویش میشه، یعنی دیگه اصلا به گذشته تعلق دارد و یادی هم عجیبی میشود، تعلیمه دیگه تموم شد. یه صحبت میرفته مثلا در بایی موضوعی رفته میکنه، ای آقا دیگه بل کن اینو دیگه تموم شد، گذشت، اون حرف دیگه تموم شد، گذشت. و واقعا هم از نظر بعد دنیایی یه کارهایی اصلا تموم میشه دیگه، اصلا پروندهش به کلی در زندگی انسانها بسته میشه. ولی از نظر الهی چی؟ آیا کاری عملی هست که پروندهش به کلی بسته بشه، غروب بکند که طلوع نداشته باشه هرگز؟ نه. تمام اعمال انسان مثل همین ستاره‌ای که ستاره ها که در شب بعد از مدتی پنهان شدن و بعد از مدتی تاریک بودن فضا، بعدها یک یک اینها در فضای آسمان به مرتبه طلوع میکنند، اعمال انسان هم در فضای حیات معنوی و روحی و نفسانی انسان هم یه روز طلوع خواهد کرد. همه گذشته ها دو مرتبه از این روز زمان حال می شوند، زمان حاضر می شوند، همه شون درست می شوند. پس این قصه آینده در شب، ظاهر شونده در شب، یعنی اون شیء، اون غروب کنندهی که غروب کرده و تاریک شده و مخفی شده است، ولی شب بعد میبینید دو مرتبه از افق سر بر می آورد، این رو شما نمونه بگیرید در نظام عالم برای خودتون و برای اعمال خودتون، که شما و اعمال شما هم مانند همین ستاره ها یه روز غایب میشید، یه روز دیگه هم دو مرتبه طلوع میکنید. خب این تا اینجا و سمائه و طارق و ما ادراک ما طارق، سوگند و آسمان و آینده در شب، یعنی به آینده در شب در آسمان، یعنی پدید آینده در شب در آسمان. خب تا اینجا کسی نمیدونه که این مسجد چیه از این پدید آینده در شب در آسمان. خب آیت بعد مسجد بیان میکنه و ما ادراک ما طارق، تو چی میدانی اون آینده در شب در آسمان چیست؟ تو چی میدانی که مقصود ما چیست؟ النجم الثاقب، مقصود ما ستاره است، اون ستاره نوردهنده ای که وقت تا ظاهر میشود نورش میشکافد و سوراخ میکند تمام فضا، که سوگند به اینها که چه این کل نفس لما علیها حافظ، جانی نیست مگر این که بر اون نگهبان است، خودش رو حفظ میکنه نمیذاره از بین بره، یا میزی ظاهر خواهد شد، اعمالش هم حفظ میکنه، نمیذاره از بین بره، باید یه میزی چلو خواهد شد.
بعد از این که با این تشبیه و تمثیل مطلب بیان شد، با یک تنظیر از وجود خود انسان، یعنی با نظیر آوردن از وجود خود انسان، باز همین موضوع قیامت و معاد استدلال می فرماید. فلینظر الانسان مما خلق، این انسان اگر نمی خواهد از این طلوع و غروبه ها پی ببرد به طلوع و غروب خودش، از مراحل گذشته زندگی خودش که می تواند چیز بفهمد. به گذشته خودت نگاهی بکن، آینده خودت را هم، اون وقت استبعاد نمی کنی. وقتی که خدای متعال در کتاب آسمانی می گوید به نظرت عجیب نمی آد. فلینظر الانسان مما خلق، این انسان در این احسن تقویم، این انسان که امروز بزرگترین کتاب الهی هست، وقتی که در روی زمین میاد بزرگترین کتاب الهی هست، و امثال کتاب المبین الذی بأحر فیه یظهر المضمرون، این که عالم اکبر هست، اتزم و انک جرم صغیر و فی کم تول عالم الاکبر، اولش چی بوده؟ دیگه از کجا شروع شده؟ وقتی از کجا شروع شده تا اینجا رسیده، ببینید اون وقت به قدرت اون قادری که چنین سازنده و آورنده و حرکت دهنده و سیر دهنده است، وقتی پی بردید دیگه مسئله معاد براتون عجیب نمیاد. انسان دقت کند از چی آفریده شده. خلق من ماء جافق، آفریده شد از آبی جهنده. آبی جهنده مطلوب نطفه منی. بعد می فرماید که یخرج من بین الصلب و الترائب، بیرون می آید از میان صلب مهره پشت و ترائب. ترائب یعنی استخوان های سینه. در اینکه ضمیر یخرجه به چی برمیگردد؟ بیرون می آید، چی بیرون می آید؟ آیا مفهوم انسان بیرون می آید؟ یا مفهوم این است که این آب منی بیرون می آید؟ از بعضی روایات استنباط می شود که مقصود انسان است. یعنی تصریح همه شده، تعبیر شده که مقصود از صلب مرد است و مقصود از ترائب درشید. نه، این مال روایت نیست. یه احتمالی که مفسرین دادن که مقصود از این یخرجو انسان است، یعنی انسان در حین ولادت. این که یخرجو من بین صلب و ترائب، در مرحله اول فرمود که انسان آفریده شد، منشأ خلقتش یک آب جهنده است. بعد که به صورت یک انسان در می آید، یعنی در رحم خارج می شود، این انسان از میان پشت و پهلوهای زن، یعنی در مدتی که در رحم هست، در محفظه‌ای که در اون محفظه احاطه کرده است، پشت زن از یک طرف، استخوان‌های پشت و استخوان‌های سینه و پهلو از یک طرف دیگر او را به اصطلاح احاطه کردن، چون استخوان‌ها هستن که مثل ستون‌هایی هستن که به اصطلاح حفظ می کنن، به الله این پرده های اینا خود نازک هستی به اینا حفظ. انسان از میان پشت و پهلوی زن از رحم بیرون می آید. اگر زمین یک رو جرا ما به انسان برگردانیم، این رو تلیم داره انسان، انسان دقت کنم و دو مرحله اینجا ذکر شده باشد، یک مرحله مرحله ننی و مرحله دیگر مرحله خروج از رحم که معنی آیه خیلی روشن. ولی غالبا زمیر یخرج را به همون ماء ناطق برگردوندن، نه به انسان. گفتن اون آب جهنده از میان صلب، از میان صلب یعنی مهره های پشت و ترائب یعنی استخونه های سینه بیرون میاد. باز در اینجا دو قول، بیش از دو قوله ولی دو قولش به اصطلاح اینکه سرراست‌تره. بعضی گفتن مقصود این است که آب منی از میان پشت و استخونه های سلام علیکم و استخونه های سینه من به بیرون میاد. و دایی در ترائب گفتن نه، ترائب اختصاص به استخونه سینه داره، مقصود از ترائب دسته ها و پاها صلب معلوم. تو وقت معناش این میشه که اصلا این آب منی از تمام بدن خارج میشود، یعنی تمام بدن فعالیت میکند برای خروجی. یه احتمال دیگر که این احتمال از روایت روشن می شود و با بعضی نظریات امروز سازگار هست این است که در روایت وارد شده است که نه، مقصود از صلب مرد است و مقصود از ترائب زن. این دو احتمال این بود که یکی این که مقصود از صلب و ترائب هر دو پشت فهمی زن باشد و مقصود خروج کودک است در حین ولادت از رحم. احتمال دوم این بود که مقصود از پشت و فهمی ها یا غیر از دیگه که دست و پاره این ها همه مقصود مرد است و اون که خارج می شود مقصود منی مرد است. ولی در روایت یه چیزی ذکر شده است که از این معنی دیگری استفاده می شود که با نظریات علمای جدید جور در می آید. اون این است که ضمیر یخرجو به همون ماء برمی گردد، یعنی آب، همون آب جهنده که مقصود منی. ولی بخواد بگم منی از یک نفر نیست، تنها از مرد نیست، از زن هم هست، هم از مرد و هم از زن، هم نطفه مرد و هم نطفه زن هر دو در این کار شرکت دارند. یخرج من الرجل و المرأه، روایت اینجا میگه صلب کنایه از مرد است، ترائب کنایه از زن است. ترائب هم از این در طرف زن ترائب میگن، چون ترائب یعنی استخونه های نرم روی سینه و این قسمت ها که اغلب اینها را به اندام زن اطلاق بشود نه به اندام مرد، چون مرد مظهر سختی و صلابت است و زن بدن زن و اندام زن مظهر نرمی و لطافت. سر یعنی استخونه های محکم و ترائب یعنی استخونه های نرم، کمی اونجوره که خارج می شود از میان موجودی سخت و صلب یعنی مرد و موجودی نرم و لطیف یعنی زن. که امروز هم اینجور می گویم که می گویم به این که خودما اینجور فکر می کردن که زن هیچ نقشی در لطفه ندارد، زن هیچ نقشی در بذر فرزند ندارد، زن فقط به منزله زنی است و مرد به منزله زارع و بذر از مرد است و زن فقط یک زنی است که رحم زن فقط یک زنی است که بذر مرد وقتی که در اونجا پاشیده بشود این بعض رو در درون خودش رشد میده.
درون به خودش رشد میده.
ضروری همین حساب هم بود که یک فکری در میان مردم قدیم وجود داشت، میگفتن آقا اصل بچه به پدر تعلق دارن نه به مادر، چون که هر گیاهی به صاحب بذر تعلق دارد نه به صاحب زمین. نه است که اگر مثلا بکند و از اون زمین محصولی بروید، مثلا گندم بروید، جو بروید، یا اگر درختی در اونجا بکارد، حالا که این محصول در این زمین روی میدهد بدون اجازه او هم بوده، اگر با اجازه او بود که خب حل شده بود، یا اگر قرار داده مثلا مزارعه بسته بودن که حل شده، بدون اجازه و بدون اطلاع من که غصبن رفته هم چه کاری کرده. حالا زراعت به چی تعلق دارد؟ میگفتن زراعت به صاحب بذر تعلق دارد، به اون کسی که بذرش رو برده و کاشته، ولی این کسی که این کار رو کرده است باید اجرت معمولی و متعارف به طور عادلانه اجرت صاحب زمین رو باید بپردازد، ولی محصول ملعونه. صاحب زمین نمیتونه بگه که من محصول با تو تقسیم میکنم، او حق داره فقط اجرت بگیره. در مورد مرد و زن هم چنین عقیده ای بود، مخصوصا در جاهلیت. میگفتن آقا بچه مال مرد، مال زن که نیست، ولی آقا در نوه ها میگفتن نوه های پسری نوه های ما هستن، نوه های دختری نوه ما نیستن، نوه پدر و دامادن. بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائی بی اشاره جاهلیت هست. میگفت اولاد ما همون اولادی است که از نسل پسران ما به وجود آمده باشن، اینا اولاد ما هستن. اما اولاد دخترهای ما که اولاد ما نیستن، اینا اولاد اون پدر داماد ما هستن، نوای او هستن نه نوای ما. روی همین فکر که دختر و زن نقشی ندارد در ایجاد فرزند، یک نقش یک زمین، یعنی فرزند دیگری را پرورش میده. مثل این که مثلا حالا اگر بچه متولد شد یه زن دیگری بیا شیر بده، حالا با شیر دادن او بزرگ میکنه، با شیر خودش رو پرورش میده و بزرگ میکنه. سلام علیکم. آیا اگر یک زن یه بچه را با شیر خودش پرورش داد، بچه بچه این زن میشه شرعن؟ نباید بچه پدر مادر خودشه. حالا گیره محرم میشه با این، ولی محرم میشه بچه شرعی بچه واقعی میشه نمیشه هرگه. باز به همین جهت بود که در صدر اسلام مسئله حسنین علیهم السلام که مطرح بود، یه عده از این خلفا و کسانی که در درگاه خلفا بودن و علمانی که وابسته به اینها بودن میگفتن آقا حسن و حسین که اولاد پیغمبر نیستن. چرا؟ چون اولاد دختری پیغمبرن، اولاد دختری که اولاد آدم نیست. یه همین فکر جاهلیت، اینا اولاد دختری پیغمبرن و اولاد هر کس اولاد پسری اوست. حسن و حسین اولاد علی و اولاد ابی طالب هند که از طرف پدر به اونجا میرسند، نه اولاد حضرت رسول و اولاد عبدالله که از طرف مادر به اونجا میرسند. این عقیده در باره حسنین، قرآن به روی منطق قرآن با بیانهای مختلفی رد شده و رد می شود. یک بیانش بیانیست که ائمه در زمان خودشون یاد داده بودن به اصحاب که اگر یه وقتی این حرف را زدن شما در جواب اونها بگویید. در یه آیه هست در قرآن که حالا متاسفانه درست یادم نیست که راجع به ذریه ابراهیم که قرآن بحث می کند، مثلا به از ذریه ابراهیم هست کی و 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 عیسی. بعد ائمه گفتن از اینا بپرسید عیسی را که قرآن اولاد ابراهیم می شماره، عیسی از کجا منتصب به عیسی که پدر بشری که نداشته؟ چون از اوچون فرزند مریم بود و مریم از ذریه ابراهیم بود، خدای متعال عیسی را فرزند ابراهیم شما را قطمان که قرآن غیر از مثل جاهلیت شما. علاوه بر این امروز دیگه از نظر علمی مثلا مسلم شده است و آیات دیگری هم باز در قرآن شاهد بر این مطلب هست که قرآن هم این مطلب رو تأیید می کند که اینجور نیست که فرزند فرزند پدر باشد و فقط یعنی صاحب بذر فقط پدر باشد و مادر فقط زنینه باشد، بلکه ثابت شده است که اون هسته اولی که از اون هسته اولی بچه پیدا می شود اون هسته یه سلولی از میان سلولهای خیلی زیادی که در نطفه مرد هست با یه سلولی که در رحم زن پیدا می شود به نام او رو بشنیدن تخمک، این دوتا با یک دیگر در می آمیدند و یکی می شوند. اون ژن‌ها یعنی اون نقاط ریزی که در هر در این سلول‌های نطفه وجود دارد که استعدادها که منشأ انسان شدن یعنی ریشه‌های انسان شدن و استعدادهای انسان شدن خواست ارثی نسل‌های گذشته در اون نقطه‌های ریز هست، به طور متساوی هم در این اسکر مرد هست هم در تخمک زن، بعد اینا دوتایی با هم دیگر به طور متساوی یک واحد رو پشکی میدن. یعنی اون بذر اولی زن به اندازه مرد در این بذر شریک هست و مرد به اندازه زن در این بذر شریکه، یک ذره مرد اولویت نداره از نظر بذر بودن. اون وقت اینجاست که حق مادر بر حق پدر فزونی میگیرد، چون این دوتا در بذر که به طور متساوی شریکن تا دوی صاحب زمین هست. اون نه ماه هم در زمین رحم خودش این پرورش داده و اگر متجدد روشن فکر نشده باشد یک سال و نیم الا دو سال هم بعد از پستان خودش این بسته رو تغذیه می کند و لحاظا زن در وجود فرزند سهم بیشتری دارد از مرد، برای اینکه در بذر به اندازه مرد شریک است و در پرورش سهمی دارد که مرد اون مقدار سهم نداره. بله سهم مرد از دوره شیر خارجی وقتی که گذشت از این به بعد تازه اون وقت مرد یه حق یه سهم دیگری پیدا میکنه، چون از این وقت دیگه قبلش هم البته اجلاس باز اگر زن مطالبه میکرد مرد باز بود، ولی از اون به بعد که غذا خور میشود مرد وظیفه دارد که تغذیه بکند فرزند را. از این به بعد کم کم باز مرد یه حق سهم خودش به اصطلاح در فرزند ببرد بالا که با تربیت بکنه او را و یه حقوق دیگری پیدا کند. حق تربیت هم که اگر به هر اندازه که اینها تربیت بکنن فرزند را هر دوی اینها به اصطلاح حق تربیت هم پیدا میکنن. حالا این یخرج من بین صلب و ترائب، از میان زن و مرد این متفدیری میاد، یعنی نه از این تنها نه از این تنها، نیمی از این نیمی از اون. خب
انسان گذشته تو چون که حالا به این حالت رسیده ای چنین گذشته ای داشتی؟ کی چنین کرده؟ خدا. خدا و قانون خدا، قدرت الهی، حکمت الهی که اینها رو به وجود آورده. انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. همین خدا که چنین کاری کرده است بر بازگردوندن این انسان، مثل همه النجم الثاقب، این که غریب کرده بار اینجا شروع بکند رجعش میشود. این بر برگردوندن این انسان بعد از مرگش قادر است. یعنی اون که چنین قدرتی را شما در ابتدای زندگی او دیدی، پس بدانید و باور کنید که چنین قدرت او قادر است که بار دیگر هم باز انسان را بعد از یک غروب دو مرتبه چالش بکند. که روزی که دیگه در اون روز با امروز یک تفاوت اساسی دارد. یوم تبلى السرایر، روزی که اختبار و آزمایش می شود و یا آشکار می شود، هر دو اینجا یک نتیجه می دهند. روزی که در اون روز آشکار می شود سریره ها، یعنی که آشکار می شود سریره ها، ببینید، یعنی روزی که در اون روز دیگه پنهان وجود نداره، همه چیز آشکاره. الان در دنیا یه امور کمی هست که آشکاره. ما هر کدام از دیگری، هر کدام از وجود ما، از شخصیت ما، از کارهای ما، از ملیتهای ما، از ملکات اخلاقی ما، از خوبی های ما، از بدی های ما در یک دیگه چقدر آشکاره؟ خیلی کم. واقعا هیچ کس رو نمیشناسه. آدم 40 سال 50 سال اگر با یه نفر شب و روز باشه، میره بعد از 40 سال یه چیز میگونه در اون، میگه من تا حالا یه آدمو نمیشناسم. برای این که ما ظاهر هم دیگر رو میبینیم، ولی در قیامت همه چیز آشکار است. نهان در اونجا وجود نداره. نیت ها آشکار است، عقاید آشکار است، خوی ها و ملکات اخلاقی آشکار است، اعمال آشکار است، هدف ها و قصد ها آشکار است. در اینجا قیاس خدا چی میداند که مثلا انسان در شفا عملش کیست؟ آیا گناه میکند یا نمیکند؟ واجبات الهی را به جا میآورد یا به جا نمیآورد؟ با چه قصدی به جا میآورد؟ با چه نیتی؟ همه از یک دیگر پوشیده هستی، تو به ظاهر هم میکنی. ولی در این روز شما من رو میبینید با هر چه که در درون و در باطن دارم. وقتی که دیدید که اون چه که از من آشکار شد با اونی که در دنیا در باره من میپنداشتید دو دوره، اون وقت این چقدر خجلت و سرفکندگی برای من در میان مردم هست. شما در مقابل من همین جور، اون یکی در مقابل اون یکی همین جور، اون یکی در مقابل یکی همین جور. یعنی این پرده ای که امروز افتاده است، اون روز دیگه پرده نیست. این پرده ها همه برداشته میشود، همه باطن ها رو میگیرن. فما له من قوة ولا ناصر. در این انسان نه نیرو دارد خودش که بخواد خودش را از این وضع نجات بده، نه دیگری میتواند به کمک او بیاد. خودش از تو واقعیت خودش و عمل خودش هیچ چاره ای نداره. حالا تو مرتبه فرمد و سماع ذات رجعه، سوگند به آسمان صاحب برگردوندن. ای داری و سماع ذات رجعه مفسرین یه احتمالاتی دادن که به نظر من خیلی روشن و واضح و تفسیری که کردید که مقصود همین نظم صاحب به مقصود رجعه در اینجا اشارت به همونی که تارف فرمود.
نفرمود که خداوند بر رجع انسان قادر است، نه بر برگردوندن انسان قادر است. به مرتبه باید قسم میخورد همون وسماع و طارق اینجا به صورت وسماع ذات رجع آمده، سوگند به آسمان صاحب برگردوندن، یعنی آسمان برگرداننده، یعنی سوگند به این نظام آسمانی که این ستاره هایی که غروب میکنند دو مرتبه باز طول میکنند و طول میکنند. و در واقع این قسم همون قسم است با تعبیر دیگری، با تعبیری که با اون مقسم به مقسم علیه خوب دیگه نزدیک میشود، یعنی با موضوع مشهور شدن مردم در معاد. والارض ذات سبع، و سوگند به زمین صاحب شکاف. ببینید این والارض ذات سبع، اگر و سماع ذات رجع را همینجوری که الان معنی کردم معنی بکنیم، والارض ذات سبع هم خیلی روشن است. زمین کارش این است شکافته می شود، و بعد که شکافته می شود دانه ای گیاهی ازش بیرون میاد. اصلا رویدن به معنی شکافتن زمین دیگه، یعنی زمین شکافته می شود. این از این مثلا یک دانه گیاه، یک دانه ای که در زمین هست، اون برگش از زمین سر زمین رو می شکافت و سر بیرون میاد. بخواد بفرموید که این که قسم میخورد به زمینی که چنین خاصیتی دارد، یعنی یه روزی هم شما مثل یک گیاه که از زمین بیرون بیاد، زمین شکافته میشه شما میاد بیرون. این بعضی کلمه رجع را چون عرب به باران میگوید رجع، یه رجع را من این برگردوندنی که ما معنی کردیم معنی نکردم، گفتم سوگند به آسمان بارنده و زمین صاحب شکافتن. این هم باشه با تمام معناست این تعبیر دیگری، یعنی سوگند به باران که از بالا میاد و زمین رو می شکافت، به همین منشأ پرورش رویدن دانه هایی که در زمین نهفته است، که باز اشاره که قیامت رو می شنیم چیزی. ولی اون معنی که اول عرض کردم بهتره که چی؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، که این سخنی فصل یعنی فاصل قاطع بدون شک بدون تردید تخلق ناپذیر. جد توجیه و تأویل و این حرفا برمی داره، شوخی هم توش نیست. و ما هو بالحق، این هزل شوخی حقیقته، تخلف ناپذیر است، محاله که نشود. بعد می فرماید که اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فمهل الكافرین امهلهم رویدا. اینجا این به اصطلاح دعایه اشاره است به وضع کفار و مخالفین و منافقین. این فرماید که اینها مکر میکنن، مکر کردنی یعنی مکرها و نیرنگها به کار میزنند برای مبارزه با تو و با قرآن تو و برای خاموش کردن نور خدا. همون انواع نیرنگهایی که اینها زمان از راه تطمیع پیش آمدن، از راه تهدید پیش آمدن، از راه توسل به عواطف امثال ابو طالب پیش آمدن، از راه تصمیم گرفتن به کشتن پیش آمدن، از راه سخت گیری ها کردن و در شعب ابو طالب محصور کردن پیش آمدن، از راه تعذیب و معذب کردن
اصحاب پیغمبر که در جلسه پیش عرض کردیم پیش آمدن، همه این نورنگ ها رو اینها زدن. این هم یکی دونه کیدا، چه نقشه ها میکشن، چه مکر ها میکنن، چه فریب کاری ها میکنن، چه حق بازی ها میکنن. خدا میفرماید من هم مکر خود رو بکارم. در قرآن این تعبیر زیاد آمده که مردمی با خدا خدعه می کنند ولی خدا اونها را فریب می دهد و خدا خادع اون. در بعضی تعبیراتی می رانه بگید در اول سوره بقره یه خادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، در مقام فریب دادن خدا در میان ولی نمی دونن که اینها خودشون فریب میدن، یعنی همین کار خودشون فریب خودشون. حالا این آیات با این آیه که تفسیر میکنه این آیات را، این آیه و امثال این آیه را خیلی معنای لطیف رو بردید. در درجه آیات قرآن میتونید بگید که اونها مکر میکنن و نیرنگ و فریب به کار میبرن، خدعه به کار میبرن، من هم خدعه به کار میبرم. و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. در یه آیه دیگر اینجور تفسیر میکنه در واقع این آیات را، اینا خدعه میکنن، فریب به کار میبرن، ولی خدعه خدا با اونها اینه که همین خدعه خودشون خدعه علیه خودشون تمام میشه. یعنی این خدا گولزنی ها، خود همین خدا گولزنی ها خود گولزنی است، خود همین خدا گولزنی ها خود گولزنی است. و ما یخدعون الا انفسهم. حالا چطور؟ به چه بیان؟ ببینید اگر کسی یک فریبی را، یک نقشه را، یک نقشه فریب کارانه را بکشد که خودش نمیداند که این نقشه فریب کارانه در فریب کارانه در نهایت امر به ضرر خودش تمام می شود، وقتی این بگیره یه وقتی یه آدمی است که استحقاق آگاه کردن دارد، یعنی یه دیگری میاد این را آگاهش میکنن، یا به زورم اگر شده دستش میگیرن یا آقا نکن تو اشتباه میکنی، این به ضررته. ولی یه وقت اون نقشه‌ای که انسان میکشد اون دیگری میگه حالا بلش کن، بذار با همین نقشه خودش همچین بخوره به زمین که مغزشن از مغز کلش بیاد بیرون. یعنی او را آگاه نمی کند یا به زور دست او را نمی گیرد، بیرونش نمی کشد، نتیجه مکر و نیرنگش بر ضرر خودش تمام می شود. این همه چی می شود که یه خادعون الله و خدا خادعهم، یا و ما یخدعون الا انفسهم، اینها فقط خودشون را فریب می دن. وقتی که انسان چنین نقشه‌ای بکشد، نقشه ای که به ضرر خودش هست، این در واقع خیال میکنه دیگری رو فریب داده، درسته که در واقع چون ضرر بیشتر رو خودش برده است خودش رو فریب داده. در اینجا چون انسان که نمیتواند خدا را گول بزنه علیه بالله، خدا که نمیتواند با جمیع این عالم و نظامات عالم برابری بکند. چه حافظ خوب میگوید، میگوید که صوفی نهاد دام و در حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه بر کلا، اون کو که عرض شعبده با اهل راز کرد. یه حقیقتی انسان بی این کوچیکی که نمیتواند با این نظامات کلی عالم نیرنگ بازی بکنه و عالم رو فریب بده، انسان میتونه یه انسانی مثل خودش فریب بده. حد اکثر این است دیگه. و اینا انسان که نمیتواند قوانین این عالم رو فریب بده، مثل یک کسی مثلا بگه حالا در مقام میسن یک کسی بگه آقا من طب را فریب میدم. نه آقا، تو طبیب رو میتونی فریب بدی ولی طب رو نمیتونی فریب بدی. طبیب رو چیه میشه فریب داد؟ این است که طبیب به آدم یه دوایی میده، بعد که رفت بار دیگه برگشت میشه طبیب، طبیب روش میپرسن مثلا که حالت مثلا چطور بود، طبیب مثلا دیشب چطور بود، چند درجه بود، طب داشتی و نداشتی، چی خوردی چی نخوردی، از چی پرهیز کردی چی پرهیز نکردی، دروغ بگو به طبیب. طبیب هم باور بکنه، بعد یه نسخه دیگری بر اساس اظهارات او بیاد بده. خیلی خب طبیب میشه فرید داشته این انسانه، ولی طب رو میشه فرید داد؟ طبی که خودش یک قانونه در عالم که اگر مثلا فلان بیماری در حال تب اگر فلان دوا را فلان غذا را بخورد چنین نتیجه میدهد و اگر فلان دوا را نخورده باشد چنین نتیجه بخورد چنین نتیجه ای. طب رو که دیگه نمیشه از فریده، تو قانون عالم قانون خلقت هست. اون وقتی که آدم خیال میکنه طبیب رو فرید داده، خودش فرید داده برد. تبرکنه میشه فرید دار اشتباه کرده. پس اون کسی که میرود سراغ طبیب و به خیال خودش طبیب رو فرید میدهد، در همون حال همون فرید دادن طبیب فرید دادن خودشه. این دیگه لازم نیست طبیب بخواد یک نقشه دیگر رو بکشد برای فرید دادن این، همون خود فرید دادن طبیب یعنی فرید دادن خود. از قانون خدا همین جوری که طب قانون است و قانون را نمی شود فریب داد، دین خدا قانون است. آدم بخواد علیه دین خدا قیام بکنه و به خیال این که خدا را فریب داده، در اینجا خدا را که نمی شود فریب داد، چون خدا یعنی صاحب این قانون ها. پس انسان در همون حال که خیال میکند که خدا رو دارد فریب میدهد در قیامش علیه دین و مصالح دین، در واقع خودش رو دارد فریب میدهد. فقط زمان میخواد، زمان. اونی هم که فکر میکنه رفت پیش طبیب و گفت پدر طبیب رو در آوردم، من خرج کردم، دروغ بهش گفتم، یه خیلی نمیخواست بده من ازش گرفتم، اینجا سرفراز میاد بیرون. ولی چند رو وقتی که عمل کرد این نطقه عوضی را، اون وقتی که افتاد تو بستر نفساش به شما را افتاد، اون وقت میفهمه که نه این طبیع فرید نه ده خودش فرید داده. و قرآن میفرماد که اینه هم یکی دونه کیدا، اونها مکر میکنن مکر کردنی، ما هم مکر میکنیم مکر کردنی، ولی مکر ما همون عمل کرد قانون ما. فمهل کافی، تو فقط مهلتشون بده، زمان فقط میخواد. این هم مکر خودش با خودش چی میکنه؟ امهل هم با تأکید میکنه باید مهلت رو بیدن، یک خود مهلت، فقط یک خود مهلت میخواد، یک خود مهلت که بگه. اون وقت میفهمی که چجور این نیرنگ ها همه علیه خود این ها تمام میشه. مثلا یک بچه فرض کنه شما که یه مدرسه معلم بهش تکلیف میده، فردا میاد معلم بول میزنه، یعنی تکلیف ها که باید خودش نمیسه، خودش نمیسه، برادر بزرگترش نمیسه، خواهر بزرگترش نمیسه، مادرش نمیسه، پدرش نمیسه. بعد میاد اونجا خیلی هم بارکالله احسن احسن نمره خیلی عالی هم میگیره، بعد میاد بیرون که خیلی خوشحال که معلم بول زدن. حالا واقعا معلم بول زده خودش بول زده این معلوم خیلی چه دید داده. سه ماه چهار ماه همینجه را عمل بکنیم، امتحان سه ماه وقتی که آمد اومد معلوم میشه فقط و محل کافرین اهل هم رو بیده همچنی خود مولادش بوده. دیده سر امتحان سه ماه داره چه اومد معلوم میشه که چی فرید داده چی فرید خورده، بعد میشه خود خود چی فرید داده. فمهل الكافرین امهلهم رویدا. حالا همه کسانی که با حقیقت مبارزه میکنند کارشون اینه.